بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنا علی اعضایهم اجمعین. بحث در این بود که اگر کسی قبض کنه و قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی، اگر با عقد فاسد کسی اون متاع را قبض کنه، اولا مالک نیست، دوم این که مضمونه. بحث ما در زمان بود. زمان چند تا عامل و سبب داره. یکی از اسباب زمان اطلاقه، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، مباشرتن یا تسبیبن کسی که مال دیگری را اطلاق کنه از مال ببره، این که مباشرتن این کار رو بکنه که تسبیبن چاهی در راهی کنده کسی بیاد و بیفته، این تسبیبه و امثال آن. راسته یکی از اسباب زمان اطلاقه بدون تردید. یکی دیگه قصبه، کسی که قصب کنه مال کسی را، قصب یعنی استیلای بر مال غیر پیدا کنه ولو تصرف نکنه، در خانه کسی ببنده که نظر اون شخص بره داخل خانه، خلاصه استیلا و تسلط بر مال غیر. القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. دومین وسیله زمان قصبه. سوم محل بحث ماست، سومین کسی که مال کسی را به غیر اذنش تحت ید خودش قرار بده، علی ید ما اخذت حتی تؤدی الی صاحبها. این بحث ماست که مال کسی را بدون اذن اون، یعنی بدون وجه شرعی، در تحت ید قرار دادن. این میخوام بگیم موجب زمان. زمان یعنی در عهده شخص قرار میگیره، باید مال شخص را حکم تکلیفی رد کنه، از بین رفتم ضامن در مثلی مثل در قیمی قیمت. شیخ انصاری که محط کلام اول کلام شیخ انصاریه این است که اول استدلال کردن در باب زمان یدی به حدیث علالیت، اینه گفتن حدیثی ثابت. دوم روایات عمه مسروقه در باب 88 از ابواب عبید و امام در اواخر جلد 14 وسائل در کتاب نکاح وسائل 20 جلدی. روایاتی است در این که کسی یک عمه ای رو بخره ولی اون عمه را فروشنده صاحبش نبوده بلکه سارق و قاصری بوده، این عمه را فروخته به کسی. بعد اینجا از حضرت سوال میکنن که چگونه میشه. فرمودن میگه که جاریه را به صاحبش برگردانه و عمه را استیلات کرده، یعنی از عمه فرزندی به وجود آورده. علاوه از این که جاریه را به صاحبش برمیگردانه، بایستی استیلات کرده قیمت ولد را هم بپردازه، چون این اگر عمه در اختیار صاحبش بود ممکن بود این عمه را با عبدی ازدواج کنه، به ازدواج بده، از او فرزندی به وجود بیاد، اونم رقیق باشه، عبد باشه، صاحبش از این راه استفاده کنه، صاحبش دارا یک عبدی بشه. اما خب این گرفته عبد را، گرفته عمه را، استیلات کرده فرزندی که از اون به وجود آمده، فرزند تابع اشرف الابوینه، فرزندی که از اون به وجود آمده حره، یک ضرری به صاحب جاریه وارد شده و بی هم که بیعی در اینجا بی نبوده، بی بوده ولی بی از طرف قاصب بوده نه صاحبش. خب اینجا حضرت فرموده که باید جاریه را به صاحبش برگردانه و دیگر این که صاحبش بعدن پیدا شده و جاریه را به صاحبش برگردانه و قیمت ولد را هم بایستی به پردازه به صاحب مال، علاوه از بازگشت دادن جاریه به صاحب جاریه قیمت ولد را هم به صاحب جاریه پرداده. شیخ انصاری استدلالش اینه که ما بحث اینه که در خود اون جاریه بحث ما قرار میگه تقریبا، بحث اینه که اون مالی که انسان خریده اون را زامنه المقبوض بالبیع الفاسد، اینجا بحث بکنه مالی که انسان اینه جاریه را خریده، ولی حضرت فرموده قیمت ولد را زامنه. قیمت ولد را که نمای جاریه زامنه، از خود جاریه را به طریق را باید زاین باشه. این کیفیت استدلال شیخ اعظم انصاریه. بله این خیلی بحث داره، عرض کنیم بعدن عرض کنیم. اینجا خیلی بحث به وجود میاد. اولین بحثی به وجود میاد اینه که شیخ انصاری سعی میکنه روایت را بر مانعنفی تطبیق کنه. مانعنفی عرض کردم به این که مالیست در تحت ید انسان قرار بگیره به غیر وجه شرعیین. بحث ما اینجاست، از این جهت مقبوض بالید را انسان ضامن در عقد فاسد که مالی از کسی ببند در دست من قرار گرفته که صاحبش هم داده اما عقد فاسد بوده، به وجه مالی که به غیر وجه شرعیین در تحت ید انسان قرار بگیره، این ید باعث میشه به اینکه انسان اون را ضامن باشه. بحث ما اینجاست. بحث کنم سه جور، این دقت کنم سه جور زمانه. زمان اطلاق داریم. اطلاق یعنی یک مال موجود رو از بین بردن. این اطلاق وجود زمان شکی نیست. دوم قصبه. سوم یده. ما اینجا شیخ انصاری بحث ما در یده، که ید بر مال کسی قرار گرفتن تحت ید انسان، این موجب زمانه به غیر وجه شرعیه. وقت در اینجا حضرت قیمت ولد را گفته که زامنه، ایشان میخواد از قیمت ولد استفاده کنه بس به طریق اولا خود جاریه را که در تحت یدش قرار داده به بیعی که صاحبش را بوده فروخته، بس لرمش بینید که اون جاریه که تحت یدش بوده که مبیع بوده به طریق اولا اون را زامنه. خب اینجا چند تا بحث وجود میاد. بحث اول اینه که شیخ انصاری اصرار رو داره ثابت کنه که این از باب اطلاف نیست، به اون باب نره، به باب خودمان بیاد، باب ما باب یده. این که انسان اون عبد را این شخص خرید رفید اون عمر را این شخص خریده استیلات کرده، این باب اطلاف نیست نسبت به صاحب اون عمر، بلکه باب طرفه تا با بحث ما تطبیق بشه. این زحمت میکشن این کار را، عبارتش رو بخونم. میفرمان که ولی اس استیلادها من قبیل اطلاف نما، استیلاد این شخص تو اون عمر آورده و از اون ولدی به وجود آورده استیلاد کرده، این اطلاف نیست. چون اگر اطلاف اگر باشه از بحث ما خارجه، برای بحث ما شاهد نمیشه. چون گفتیم سه چیز عامل زمان سه چیزه. بحث ما در عامل زمان است که ید باعث زمان باشه نه اطلاف. ولی اگر کسی در اینجا بگه به این که این استیلاد عمه باعث بشه که این اطلاف حساب بشه، از بحث ما میره برون، به درد بحث ما نمیخوره. این که میگه ولی استیلادها من قبیل اطلاف نما، استیلاد عمه من قبیل اطلاف نما نیست، چون برای که اون عمه رحمش قابلیت داشت به این که از اونجا یک ولدی اون صاحب مال به وجود بیاره. این باعث شده به این که اون نما اطلاف شده، یعنی برای صاحب مال ولد به وجود نیامده. این اطلاف نیست، بل من قبیل احداث نمایها غیر قابل للملک، بلکه این آمده در اون رحم اون عمه نطفهی قرار داده که از اون نطفه حر به وجود میاد و حرم قابل ملک نیست، زمینهی به وجود آورده، زمینهی به وجود آورده در رحم اون عمه که فرزندی به وجود آمده که قابل ملک نیست. پس این تلف است، یعنی باعث شده بر این که بر صاحب مال در اختیارش اگر بود طور دیگه بود، اما باعث شده که تلف شده. البته هر کسی مالی در تحتیتش تلف بشه هم مال غیر زامنه، ولی میخواه بره به باب تلف که با مانانفی تطبیق کنه، باب اطلاق بره به بحث مربوط نمیشه. این است که شیخ زحمت میشه ولیس استیلادها من قبیل اطلاق نما، استیلاد اما از قبیل اطلاق نما نیست، بل من قبیل احداث نمایها غیر قابل للملک، بلکه باعث شده بدین که در رحم اون امه فرزندی به وجود بیاد که حر باشه، قابل ملک نباشه. این یک زمینه ای به وجود آورده، بنابراین نسبت به صاحبش این تلف است نه اطلاق. اگر مثلا فرض کنید که شما مال کسی را کسی تحقیقت قرار بده، تحقیقت قرار سیل آمد و برد، دزد آمد و برد، این تلف سماوی است، این را زامن هستید، ولی تلف است نه اطلاق. شیخ مخالفه، بنابراین مال کسی تحقیقت کسی قرار بگیره به غیر وجه شرعیه، این زامنه، تلف سماوی هم باشه زامنه، یعنی اگر سیل ببره چون تحقیقت شما بوده، تاشنده که به صاحبش برنگردانید هر حادثه به وجود بیا شما زامن هستید. ایشان بخواه اینطور بگه، بگه بینید که یک کاری کرده، زمینه به وجود آورده که نسبت به صاحبش تلف حساب میشه نه اطلاق، چون اطلاق یه چیزی موجود از این ببریم، این چیزی موجوده که از بین نبرده، این یک کاری کرده که ضرر به صاحبش وارد شده. این اصرار شیخ بر اینه، البته دنباله داره، ولی ایس استیلا ده من قبیل اطلاف نما و من قبیل احداث نما ها غیر قابل للملک، این باعث شده به این که در رحم اون زن بچه به وجود آمده که قابلیت ملک نداره، و این نسبت حسابش تلف حساب میشه نه اطلاف، چون اطلاف یعنی بله نه برای صاحبش تلفه، برای اینکه برای صاحبش ضرر و تلفه، اگر در اختیار صاحبش می بود صاحبش می توانست که از این یک ولد حر یک ولد عبدی به وجود بیاره، اگر در اختیار صاحبش بود صاحبش می توانست که از این نما برای خودش یک مالی فراهم کنه، اون مال چیه؟ یک ولد رقیقی و عبدی به وجود بیاره، ولی این یک زمینه ایجاد کرده که اون به وجود نیاد، بس نسبت به اون چیه؟ تلف است. شیخی نمیخواه بگید نه اطلاق، چون اطلاق یعنی از بین بردن چیزی که موجوده، اون که نداشته عبد رقیقه، این یک زمینه فراهم کرده که دیگه رقیقی برای اون به وجود نیاد، بس نسبت به اون تلفه. اینطور میخواه بگید. خب بعد ففهم میگه فهوه کت طالب لا کل مطلب، بنابراین اون چیزی که از بین رفته این تلف است و تالف است، نه اینکه این شخص اطلاف کرده باشه. بعد ففهمم داره شیخ انصاری، خب دیگه حالا اینجا بحث زیاده، عرض بکنم کلام شیخ ما نقل کرد، شیخ اینطور فرمایان، خب اینجا بحث زیاده، یک بحث ما همینه، آیا اون که شیخ میگه درسته این اطلاف است یا اینکه تلف است؟ خب این چه کسی که متعرض این مطلب باز امام رضوان الله علیه متعرض شده، آیا خوی که فرمودن اصلا این روایات به درد ما نمیخوره، چون بحث ما در جایی که صاحب مال خود را به عقد فاسد بفروشه، اینجا قاسم آمده فروخته است و اینا، اصلا گفتیم از بحث ما خارج. اما حالا ما تبند شیخ انصاری مخوام بگیم به این که به درد بخوره یا به درد نمیخوره. امام رضوان الله علیه اینجا در حاشیه فرمودن به این که بله، در حاشیه امام صفحه 384 384 جلد اول کتابه امام، بعد اینجا فرمودن که محقق اصفهانی، دقت کنید، قرار دقت دارم، محقق اصفهانی آمد اینجا سعی کنه که این از باب اطلاف درست کنه، اما چی گفته؟ این فرمان بعض اهل تحقیق که محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب صفحه 75 فرمودن به این که از قبیل اطلاف به این بیان، می فرمان بیدیم که ایشان گفتن نطفه هرچند از طرف رجله، حالا کلامشان داره میگیم، نطفه هرچند که از طرف رجله، الا این که الا انا کنند مکملتن به دم العم، ولی تا چندی که خونی در رحم از طرف مادر نباشه اون نطفه رشد نمیکنه و کارایی نداره. ان نطفه و این کنند من الرجل الا انه مکملتن، مکمل است به دم عم، به خونی که در رحم مادره. و کانت تکونها حیوانن، حالا ایشان این چیز میخوام میگن، مثل که اون نطفه که از طرف پدر آمده حیوان نیست، یک موجود جانداری در اول امر نیست. این بلقوت الموده اتف الرحم، در رحم زن یک قدرتی و قوتی هست، همون خونم که در اونجا بود، این از اون قوه و قدرتی که در رحم هست و اون نطفه هم در رحم قرار گرفته، حیوانیت اون به واسطه این است که از اون خون استفاده میکنه، تغذیه میکنه، تغذیه میکنه، میشه حیوان. فکان سیر رتا حیوانن من قبل الام حیوان. حالا گوش که من تلکم تمام کنید، نقل قول بکنم حرف ندیم چی میخوان بگن ایشان، تمام بشه بعد اشکال دو بشه. خب ایشان میخوان بگن فکان سیرورت ها، سیرورت اون نطفه مرد، حیوان شدنش من قبل امه. حالا دقت کنید چی میکنم تا بعد این اشکال دارم. فقط اتف هر رجل علالعف، او وقت اون رجل اینو خریدار، این را نطفه ای که در رحم زنی قرار گرفت و رحم اون زن این کارایی داشت که اون را تغذیه کنه و اون را حیوان بکنه که پسر بشه، یه قیمت ولد میگه، این را اون خریدار آمده استیلات کرده، این را اتلاف کرده، اتلاف کرده بر اون صاحب مال. خصوصا اذا قیل به تکونه من نطفه المرأه، خصوصا اگر بگیم که بچه از نطفه مرأه به وجود میاد، و کان لقاح من الرجل، رجل فقط کارش این است که نطفه خودش میرسانه به نطفه اون زن و لقاح به وجود میاد، اما تکون فرزند از نطفه زن است. این کلام شیخ محمد حسین اصفهانی. در کلامشان چند تا اشکال هست. اشکال اول اینه که ایشان میخوان بگن که نطفه ای که از مرد داخل رحم میشه حیات نداره، این نطفه تغذی میکنه از دمی که در رحم زنه، به واسطه تغذی از اون دم رشد میکنه میشه حیوان. برابر این حیوانیت اون از جهت تغذی از دمی است که در رحم مره وجود داره، و این درست نیست. برای خاطر این نطفه در مرد یا در زن هر دو دارای حیوان و جانور و جاندار ذره‌بینی می باشن. نطفه مرد که با اون میگیم اسپرماتوزوئید، اسپرماتوزوئید کلمه لاتینی است، زو معنی حیوانه، اسپر نطفه معنی، اید علامت نسبته، یعنی حیوان منوی، اسپرماتوزوئید یعنی حیوان منوی، زو یعنی حیوان، اسپر یعنی منی، اید علامت نسبته یعنی حیوان منوی. حیوان منوی جاندار ریز ذره‌بینی میلیون ها در نطفه مرد وجود داره. اونطور که بنده نوشتم سابقا در بقیش اینجاست که مال 45 هزار قبل از یک کتاب هایی که نوشتم، در یک دفعه از مرد در حالت متعارف، جوانی و متعارف، تقریبا در حدود 600 میلیون جاندار ریز ذره‌بینی تقریبا مثل این 3 تا میلیمتر نوشته در اون استامریس 600 میلیون جاندار ریز ذره‌بینی وجود داره. در یک دفعه انزال این همه جاندار ریز ذره‌بینی از اون مرد در نطفه مرد وجود داره، یعنی 10 برابر جمعیت ایران. اگر جمعیت ایران ما 60 میلیون حساب کنیم اون میشه خیلی بیشتر از اینا. خب و بالاخره این قطع وجود داره. اما مال زن اووله، اوول یعنی تخمچه، یکی بیشتر نیست. زن بعد از اینکه از قاعدگی پاک شد در رحمش در مقاربت اوول وجود داره، مال اوول یکیه. بعد این حیوانات ریز ذره‌بینی که در نطفه مرد بود اینا به طرف اوول حرکت میکنن، در موقع مجامعت به طرف اوول حرکت میکنن که برسانند خودشان را به اوول و داخل بشن، با هر کدام خودش رسان و داخل شد اون میشه یک بچه، از اون بچه از اون به وجود میاد. از ترکیب این دوتا، از ترکیب این دوتا یک میگن تخم، یکی به وجود میاد که اون پایه اول وجود انسانه. اگر دو تا وارد شد میشه دو قلو، اگر یکی وارد شد همان یک قلو شد. خب اون وقت در اینجا بنابراین این حیوان یعنی جاندار ریز ذره‌بینی هم در نطفه زن وجود داره، هم در نطفه، هم در اوول وجود داره، هم در اسپرماتوزیت در هر دوش وجود داره. این مطلب اینطوریه. در قرآن کریم هم که خلق الانسان من نطفه امشاج نبتلی، در سوره انسان ان خلق الانسان من نطفه امشاج نبتلی، هم روایات داریم هم تحقیق کسانی که تحقیق کردن، امشاج یعنی اختلاط نطفه مرد و زن. از اختلاط نطفه، چون مشمش یعنی اختلاط، از اختلاط نطفه مرد و زن بچه به وجود میاد. حالا این عرض کنم بعد نیستم، ما به درس آیت الله طباطبایی علی‌الله مقابر که می‌رفتیم در اون مسجد سلماسی درس می‌گفتن، چند سال درس اسفار اونجا می‌گفتن می‌رفتیم. یه روز صبح که رفتیم خدمت ایشان، ایشان فرمودن که من دیشب یک کتاب به دستم افتاد، دو مرتبه اون کتاب مطالعه کردم و نخوابیدم. اون عشق علاقه ایشان را به علم رسانه ها در اون حد. شما اون کتاب دقیقه بخوانید. چه کتاب فرمودن؟ به این که انسان موجود ناشناخته. اون کتاب ما رفتیم خریدیم، الان تکردن پیدا نکردم، به کی دادم نمیدن. اون موقع رفتیم کتاب رو خریدیم، انسان وجود ناشناخته. فصلهای خیلی خوبی داره در خداشناسی، خیلی عالی. یک فصلش اینه که تمام انسانهایی که در باره نطفه بحث کرد، داشتن موجود جاندار ذره‌بین، میفرماد در میگه که در الان این همه انسان که در روی زمین هستن، تمام انسان ها مثلا الان سیدون تو که میگه 6 میلیارد 7 میلیارد انسان در سطح زمین وجود داره، هر میلیاردی هم 1000 میلیونه. این همه انسان ها که در روی زمین هستن، اگر همه اینا را اول جمع میکردی در یک انگشتانه بیختی، انگشتانه پر نمیشد. اینقدر ما اول ریز بودیم. اگر تمام انسانهایی که فعلا در سطح کره زمین زندگی میکنن اینا اینقدر اول ریز بودن، اون موقع که اسپرماتوزوید با اوول ترکیب شدن اینقدر ریز بودن، اگر همه انسانهای روی زمین را جمع میکردیم در اون حال، میریختیم تو یک انگشتانه، اون انگشتانه پر نمیشد. اینقدر ما اول ریز و کوچک بودیم، با میکروسکوپ فقط قابل رویت بودیم. اما در این حال که اینقدر ریز است و کوچک، خب این حاوی بسیاری از چیزهایه، حاوی تمام صفاتی است که در انسان هست، بلکه حاوی تمام وراثت هایی که از آبا و اجداد داره، همه رو این داره دیگه. اما اینقدر ریز است و کوچکه، اینی که نطفه اینقدر اسرار آمیزه، نطفه اینقدر اسرار آمیزه. خب بلخ بله، اون چیزی وقت اون ترجمه شم دکتر دبیری. بله. حالا اگر پیرتان افتاد خریدید، یه دونه برای من بخرید، پولش میدم به شما. بله. خلاصه این کتاب فصله، خیلی کتاب خوبیه. این اولین فصلش هم خیلی جالبه. اولین فصل رو از حساب احتمالات شروع کرده. حساب احتمالات یک حساب بسیار مهمی در خداشناسی که مثلا چند چیزی متناسب با هم و از کتان از درهم و پول مثال زده. مثلا شما اگر دو تا کتاب داشته باشید، دستی برای یکش برداری، احتمال 1 در 2 هست که جلد اول دستم بیاد جلد دو. این کتاب برای شما را داشته باشید، جلد اول جلد دو جلد سوم شما جلد اول دوم نوشتی، وقتی هستی برای برداری این احتمال هست که همان جلد اول میخوای برداری، جلد اول دستم بیاد احتمالش جلد دوم دستم بیاد، احتمال 1 در 2. ولی هرچی این کتاب بیشتر بشه، 10 جلد باشه، 100 جلد باشه، دسته برای هم احتمالات خیلی اضافه میشه، احتمالات میرسه خیلی بالا. این میگن حساب احتمالات، یکی از دلایل خداشناسی. وقت در حساب احتمالات چیزای متناسب با هم قرار بگیره، احتمال میشه 1 در 1000، 1 در میلیون. اما در بدن ما میبینیم که همه چیز روی حسابه. اما مثلا در چشم سلبیه، قرنیه، عنبیه، مشیمیه، شبکیه، زراره، زجاجیه، اینا کشتر همن. اگر یکی از اینا جا به جا بشه اون دید دیگه نیست. بس این که نمیشه گفت که این تصادف بوده، چون تصادف نمیتونه اینطور ترتیب قرار بده. برابر این دلیل میشه به این که علم و حکمتی بوده که اینا رو اینطور مرتب قرار داده. بله، تصادفاً شما اگر 100 جلد بهار رو اونجا بریسید، تصادفاً هیچ وقت نمیشه که این جلد اول دوم سوم تا صدوم به ترتیب در بیاد، خود به خود به ترتیب در بیاد. تصادفاً نمیشه به ترتیب در بیاد. این باید یه نفر که عاقل باشه بچینه 1 و 2 و 3 و 4 تا 100 جلد صدوم دیگه. در بدن انسان، در اصلا در عالم خلقت این طور چیزا خیلی فراوانن که این چند چیز با هم دیگه تناسب و ترتیب دارن و به ترتیب قرار داده شدن. تصادفاً نمیشه به این ترتیب قرار داده بشن. اولین فصل کتاب حساب احتمالات خیلی که مطالب خوبی داره این کتاب. خب حالا بالاخره اینجا آقای اصفهانی فرمودن به این که در نطفه مرد حیوان جانداری وجود نداره، این از دم ام تغذیه میکنه و تکون حیوانش به واسطه این است که در اون مادر رحم، اینطور مادر رحم بزن و اینا. این خلاف فرمایش اهل تحقیق. مطالب زیاد در اینجا هست که انشالله مطالعه کنید. امام هم اشکالاتی کرده به ایشان تا انشالله بعدا معلوم بشه. خب بحث دیگه، بله چهارشنبه، هر کس اجازه داره بره. خب امروز چهارشنبه است. آقای مولوی خیلی دست به برده، خیلی شتاب دارید. بله چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه وقت داریم؟ خیلی خوب، پس این برای میشه عجله دیگه. حالا کسی کار داشته باشه بریم مطرح نیست. ارسال خدمت محترم که بخواستم مکتبی رو ارسال خدمتتان، چون وقت کم داریم در این حال، برای اینکه روز چهارشنبه است. اینها اولا از نهج البلاغه به این مطلب مهم اخلاقی. در نهج البلاغه نامه 53 نهج البلاغه و من عهد ده علیه السلام کتب دل اشتر نخعی، حضرت امیر علیه السلام برای این مالک اشتر نامه نوشته، نامه 53 نهج البلاغه. لما والله علی مصر، وقتی که مالک اشتر را والی بر مصر قرار داد، این از طرب امر امیرها محمد بن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر از طرف امیر المومنین به مصر رفته بود. بالاخره بعد از که معاویه در آن جریان عرض کنم که به وجود آمد و در آن جریان که ابو موسی اشعری و اینو حکمین و جنگ صفین را اونطور به اون صورت در آوردن، بعد از جریان حکمین خب معاویه خیلی قوی شد و برگشت به شام و به فکر افتاد که مصر را تسخیر کنه. این بود که مال امراض را خواسته با امراض صحبت، امراض اسلام گفت به این که به شرط این که من با تو همکاری میکنم که مصر در اختیار من بذاری و و قرارم شد قبول کرد و امرها سرکت کرد به طرف مصر رو و مصر را اونجا الان محمد فرزند ابی بکر از طرف امیر اونجا ولایت داره. خلاصه درگیری واقع شد بین لشکری که امرؤ ساورده بود و لشکری که محمد ابی بکر داشت. محمد در سن 28 سالگی بسیار بسیار با وفا و ولایت مدار بود. بالاخره در این جنگ محمد ابن ابی به شهادت رسید. در کتاب منتخب و تواریخ هست که محمد ابن ابی آمد کنار قبر ابی بکر، کنار قبر پدرش، این شعر را خواند: یا ابانا قد وجدنا ما سلف، خواب من انت ابوه وافتضح، عندما اخرجنی من کلذی اخرج الدر من الماء الملح، یا بن الزهرا انتم عدتی و بکم فی الحشر میزانی رجح، و اذا سخ ولایی فیکم لا ابالی ایک المن قد نبه. خلاصه محمد شهادت رسید در جنگ درگیری با امراسین. از سفیر علیه السلام نامه ای نوشتن به عبدالله بن عباس، گفتن به این که اما بعد فإن مصر قد افتتحت، اونا فتح کردن و محمد بن ابی قد استشهد شهید شد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و آمنا کادها و رکنا دافعا و سیفا قاطعا. تمجید زیادی کرد از محمد. بعد مال کشتر رو میفرسته به مصر تا بره در مصر، مصر را دست اونا خارج کنه. این نامه نوشته، نامه 53 اون طولانی ترین نامه است که از امیرالمومنین نوشته. سید رازی فرمان که او اطول عهد کتبه و اجمع اهل المحاسن و اجمع اهل المحاسن، این طولانی ترین نامه امیرالمومنینه به مالک اشتر نوشته و جامع ترین نامه هاست برای محاسن. اولش هم داره بود این که هازا ما امر به عبدالله علی امیر المومنین مالک حرس اشتری، این ولدان جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این واقعا یک سرلوح و یک برنامه کامل برای اداره. جبایت خراج جنبه اقتصادیش میگه، جهاد عدوها درباره دارشون و استصلاح اهل و مردم تربیت کردن ساله و امارت بلاده ها. حالا اون چه من نمیخواستی امروز بگم، من مسئله گرانیست. یکی از شاخصه های حکومت حق این است که دولت مردان مردم را دوست داشته باشند، محبت داشته باشند و مردم هم دولت مردان را و رهبرشان را دوست داشته باشند تا سر حد فداکاری و قربانی شدن. این یکی از علامات در اسلام، علامت حق بودن حکومت، که مردم برای که دولت مردان برای خدا مردم دوست داشته باشند و مردم هم اونها را دوست داشته باشند. در این نامه این مطلب خیلی کامل منعکسه. این مطلب برخلاف اون که امروز معمول دولت مردان باطل مردم را اراذل و اوباش مینامند و اونها به خشونت و به شدت برخورد کنند. مردم هم اونها را ظالم و جبار میدانند، محبتی ندارند به اونها. اما در اسلام این است که هم دولت مردان للمؤمنین رؤوف و رحیم، دولت مردان به مردم رحمت و محبت برای خدا، مردم هم فداکار و نسبت به اونها و علاقه مندینا. این که حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر میگه و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، مالک دل خود را از محبت مردم سرشار قرار بده، از رحم و عاطفه و محبت و لطف نسبت به اونها. و این هم سنتان اما اخون رکف دین اون نظیر اون رکف القلب، برای مردم یا برادر دینی شدن حتی اگر کافر هم باشن در ذریعی سیطر حکومت اسلام مثل تو انسان هن. انسان کرامت داره. بعد میگن ولی اکن احب الامور الیک، احب امور اینه که مردم از تو راضی باشن، چرا؟ چون مردم نما همو عمود اتین و جمال مستوین. قدر مردم بدانید، مردم عمودی دین مردم هن. و اجتماع مسلمان ها مردم هن. ولی عدت للاعدا، اگر دشمنی بیاد این مردم سپر هستن، از حکومت دفاع میکنن. فلیکن سببک لهم و میلک معهم، بنابراین میل و توجه مردم داشته باشه. امروز توجه شکایت زیادی از گرانی هر قدم گفته میشه تداوم داره، بالاخره برای مردم خیلی سخته. ما الان از اینجا به دولت مردان میگیم با توجه به این سفارشات اسلامی، محبت به مردم، خدمت به مردم، خدمتگزار مردم بودن، نسی گام های در راه ارزن. از عراق آمدن بعضی الان در عراق جنگ زده، از ایران ارزان تر است، زندگی آسان تره، پولای ما رو دیگه اونجا قبول نمی‌کنن، خیلی عجیبه. از ایران خیلی آسان، کارم از ایران بیشتره. ایجاد کار برای مردم، خدمت مردم، که مقام معظم رهبری دامت بلکاتم توصیه کردن امسال تولید ملی، خلاصه باید طوری باشه که ارزانی و فراوانی. خیلی هم میگن ما جنس خارجی رو میخوریم ارزانتر از مال ایران. باید یه برنامه فراهم کرد این که ارزان به دست بیاد، ارزان فروخته بشه. خلاصه این مشکل را حوزه علمیه از دولت مردان میخواد که طبعاً به فرمایش مقام زهر این مشکل گرانی را به زودی انشاءالله تعالی دولت مردان برطرف کنند. این عرض بنده بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.